خب بگذاریم. خب ببینید، حالا از من این بود، اینا توی این افق حسی خیالی مادی دارن تحلیل میکنن، ما به ازاش دو تا افق دیگه داریم. این دو تا افق، ببینید من خیلی سادهشو میگم، حالا توی مثال ها بیام میگم. ببینید شما یه بحثی دارید واقعا بحث تجربی حسیه، این ما در روی انسانی بحثی تجربی حسی داریم دیگه، یکی دیگه واضحه بحثی نداره. یه بحثی ماهوی داریم در روی انسان، بحث علم و نفس فلسفی، بحث علم و نفس فلسفی، بحث ماهوی در روی ماهیت انسان، ذات انسان، درست یا نه؟ یه بحثی دیگه داریم افق علم و نفس فلسفی، شبیه افق قوس نزول و قوس صعوده، معلوم حرفا؟ یه شوی بحثایی دارید که تو قوس نزول و قوس صعود و اینا در روی انسان بحث کنید که اصلا به علم و نفس فلسفی نمیتونید نسبتش بدید. من فعلا با این مثالا گفتم که فرق سه مدل تحلیل اومد، این تا اینجا خیلی فاصله داره، این حد وسطشه. ببین علم و نفس فلسفی ما داره انسان دارای فطرت رو تحلیل میکنه، اما قوس نزول و قوس صعود داری میگی انسان خلیفت الله رو داره تحلیل میکنه، انسانی که حرکتش کل عالم داره حرکت میده. قوس نزول قوس صعود دیگه، قوس عالم دیگه، قوس فقط انسان که نیست، قوس نزول و صعود عالم داره تنزل پیدا میکنه و عالم داره برگشت میکنه به خدا. یه معلومه نه این دیدم میگم با تام سیخ بالا میرم میگم سری آره نه این اینجوریه. خب حالا این سه تا مسئله، من از این دو تا مسئله ساده شروع میکنم، مسئله ساده چیه؟ مسئله ساده این بحث مبدأ و غایته. ببینید این بحث راه همون چیزیست که تئوری پیشرفت راه رو داشت میگفت و در واقع داشت تکثر رو توضیح میداد، درسته؟ در واقع ما مسئله تکثر جوامع چرا جوامع هم متفاوتند رو بخوایم حلش کنیم، به یه معنا باید هم اگه قبول داریم مبنا درست بود افق غلط بود، به یه معنا باید بازگشت کنیم به همین مبنا. یعنی ما اگه راه انسان رو درست بفهمیم، نه راه انسان تکاملی مادی رو، راه زندگی انسان رو درست بفهمیم، در دل این راهش تکثر جوامع انسانی هم میفهمیم. حرفا معلومه؟ یعنی انسان میخواست بره خلیفت الله بشه، خیلی راستا شیطان شدن. این راه قوس صعود رو درست بفهمیم که قوس صعود دو سر داره، بهشت و جهنم. قوس صعود همه رو نمیدازه تو بهش، گفتم اون ادبیاتی که آقای فارسی هم اینجا زیاد کم رنگ شد، قوس صعود فقط بهشت و جهنمه. یه سوال مهمی مولا صدر بهش پرداخته، حواسش هم بوده. ببینید بگم حالا مولا صدر کجا پرداخته. مولا صدر توی بحث معادش بحث میکنه، میگه آقا ما گفتیم حرکت جوهری تو عالم هست، درسته؟ مهمترین هم انسان تو حرکت جوهری، حرکت جوهری اشتداد وجودیه، این درسته؟ خب از اون درشان بیه درستان جهنم، اینا اشتداد وجودی پیدا کنه یا نه؟ این سوالی که خود مولاستاد میپرداز و بهش هم حلش میکنه، قطعا طبق مبانی فرضی که ما گفتیم جز اشتداد وجودی فرض داره در عالم، حتما همچی در اشتداد وجودی پیدا میکنن. بعد میپردازه که جهنم چجور اشتداد وجودیه. جهنم رفتن اشتداد وجودیه، برای همین است که بعد مثلا مثالای قشنگی هم که بعدم میاره، میگه عذابهای جهنم با عذاب دنیا قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون اشتداد وجودی پیدا شده، شده شدت وجودی هستی و عذاب میشی، نه تو ضعف وجودی. میگه این عالم عالم ضعیفه، عذابش هم نمیتونه بیشتر از یه حدی باشه، برای همین است که اون عذابهای خیلی آنچنانی تو اونجا فرض داره. یه بحث خیلی مفصل تو اسرار داره سر همین مسئله. اصل مسئلهش به نظر نکته مهمیه، یعنی شما میگه قوس صعود، اما قوس صعود دو شاخه میشه. قوس صعود یه ته تو صعوده میرن بهش، یه ته میرن جهنم، اما تو صعود دارن میرن جهنم. الالله المسیر کلون الیه راجعون، اینو که آیه قرآن دیگه، یا ایها الانسان انک کادون، انک مطلقا ایها الانسان انک کادون الی ربک کادن فملاقی، همه ملاقات میرسن، یکی ملاقات در بهشت، یکی در ملاقات در جهنم. جهنم خالص خدا نیست، حقیقت هم داره آشکار میشه دیگه. پس اونا تو جهنم دارن به خدا میرسن. اونا تو جهنم به خدا رسیدن یعنی چی؟ میگن این عرفا اینا رو بحث کنن دیگه. میگن یه کسی با بچه جمالی خدا مواجه میشه، یه کسی با بچه جلالی خدا مواجه میشه. اما مگه جز مواجه با خدا چیز دیگه در عالم ممکنه؟ به عنوان آخر مسیر، الیه المسیر، شدن به سوی اوست. این شدن نه که به مال ما، کل عالم به سوی اوست. معلومه حرفا نه؟ خب چیزو داشتم گفتم. آها، ما یه پس با سه تا افق برای تحلیل انسان داریم. این سه تا افق رو باید اصلا جدا کنیم. من میخوام یه با سرعت یه مروری بکنم روی بحث قبلی ها، یعنی اون چند تا مکاتب انسان‌شناسی قبلی که اینا عموما افق حس خیالی هست، گاهی وقتا تو افق عقلی ماهوی هم وارد شدن، ادعای افق وجودی میکنن اکزیستانسیال چیزا، اما همه اکزیستانسیال اون مدتی که من خوندم هیچ کدوم افق وجودی وارد نشده، فوق افق وجودی که اونا میگن فوقش افق عقلی ماهوی ماست. و بعدش ببین حالا این صورت دستان ها اونجا معلوم بشه، ما اینجا چه دستگیره های بحثی داریم. من نمیخوام این بحث رو مطرح کنم، من نمیخوام همین مشکلات رو حل کنم، اینا اعلام بکنم، یعنی گفتم این همه توری گفتن، حالا من یکی بیام بگم کل انسان شناسی همینا حلش کنم دیگه، ان شاء الله وقت بیاد داری چند چند 4 5 تا جایزه نوبل بهمون بدن، نوبل ایرانی البته. ولی میخوام بگم که اگر کسی بخواد توی این افق تحلیل کنه بحث کنه، اون دستمایه های بحثش کجاست، کجا باید بره تحقیق کنه، کجا داره بحث رو اداره بده، چه عناصری هست برای بحث کردن. ببینید تو افق من اول یه بار گفتم این دو تا مسئله که ساده تر رو مطرح میکنم چون غربی ها همش توش اشتراک دارن، بعد میرم سراغ این یکی مسئله که تو اینجا غربی اختلاف کردن تو مسئله راه، درسته؟ تو راه تکاملگراها گفتن راه واحد، اون یکی گفتن نه تکثرگرایی. بعدش اینو که غربی ها رو گفتن میام حالا سراغ راه خودمون، این راه این تکثرگرایی و در واقع تنوع و تمایزات جوامع به چه چیزی داره و توی این صد افق با چه عناصری مبادری تحلیل بریم جلو. توی افق حس خیالی ببینید اینها منشأ رو گفتیم دیگه، تدبر دونستن، غایت رو اینو که گفتیم سلطه دونستن. توی افق تحلیل عقلی ماهوی فضای بحث غربی فعلا الان یادآوری کنم بحث مبدا و غایت فعلا دارم میگم فعلا راه نرفتن به این سوال اصلی بود نرفت چیه فضای غربی به نظر میاد این پدیدارشناس ها پدیدارشناسی به نظر میاد اونایی که به جد دنبال اینن که تحلیل ها رو از افق حس خیالی بکشن بیرون. خوندید هوسترلینا رو خوندید نخوندید انسان نخوندید آره بخون بعد گفتم این بعد این کلمه دوم زنگ بحث کنم چی بگم من حالا. ببینید هوسر که پدیدارشناسی رو مطرح میکنه در مقابل پوزیتیویست، پوزیتیویست ها حسی تجربی بودن، شی رو میکردن اینی که داره بروز خارج پیدا میکنه. هوسر یه جمله‌ای داره این فرهنگ ما درست فهمیده بشه، میگه وجود اشیاء رو توی پرانته در باری ذات اشیاء بحثم به سوی شعال به سوی ذات اشیاء ما خواهیم این ذات اشیاء رو شناسایی کنیم، بعد دیگه ذات اشیاء غیر از وجودشونه، این وجودی که داره میگه منظورش وجود مادیه نه وجود تو ادبیات ما، این اشتباهی که خیلی میکنن، این وجودی که داره میگه میگه ببینید خیلی ساده حقیقت صندلی در گروه این عناصری که الان این لحظه من دارم مشاهده میکنم نیست. آیا این رنگ این صندلی عوض بشه صندلی از صندلی بودن بیفته؟ آیا شکل بشه بذار تغییر کنه از صندلی بودن بیفته؟ پس این وجود فعلی این که میشه وجود مادیش منظورم ها با ویژگی های بالفعلش این حقیقت صندلی نیست. انسان که محل اصلی بحث این هاست شما انسان رو بشناسید آیا میتونید با رفتارهای انسان درباره حقیقت انسان قضاوت کنید؟ یا نه این رفتارها امور زودگذره که از اینها باید شما گذر کنی بری سراغ ذات انسان. در همین اون یه شعاری داره میگه ذات اشیا، اونجا من برداشت نمی که این همین ذات اشیا که میگه وجود رو کنار باشن یعنی تحلیل عقلی ماهوی، یعنی میخوام من سراغ ذات اشیا رو شناسایی کنم که توی این فضا اگزیستانسیالیست های دیگر هم ادامه همینه، یعنی اگزیستانسیالیست توی این فضا شکل میگیره. اینا در باب منشأ انسان چی میگن؟ این مهم ها ما این سوال ها رو میگن در باب منشأ اینا عملا نظریه تطور رو قبول کردن، اما این تطور میگن به حدی رسونده، یعنی توی منشأ اصلا این مهمه. ببینید این منشأ توی تطوری رو بگم توی تطور وقتی میگه منشأ داروینیه، یعنی هر چی که شما در انسان ذاتیت میخوای پیدا کنی تو عالم فیزیک باید تحلیل بشه. برای همین شما اگه تلپاتی هم کردی باید ببینی امواج مغزی چجوری داره انتقال میکنه. دیدی جالب بحث تلپاتی به عنوان کار خیلی معنوی رو و
برمیان به امواج مغزی. مثلا معلومه؟ یعنی همه کارهای انسانی باید از افق ماده تموم بشه تو فیزیک. ولی هیچ چیزی نیست مگر اینکه تو فیزیک توجیه داره. ولی به شدت کلمه مغز رو به جای روان تازگی داره مطرح میکنه. من هم یه بنده خود اون یه بحثه اخلاقی نارم که دستی روان شناسی نارم که خیلی مطرح هم طرفدار داره. ولی مکرر بگیم تو مغز ما که داری فکر میکنی، تو مغز ما که تصمیم میگیری، این مغز داره تصمیم میگیره یا روح داره تصمیم میگیره. این کلام یه آخری بیادی شد بگیم سواره شد. حالا من معلوم شد چی بخواستم بگم؟ خب حالا اینا از یه پله رفتن بالاتر. اینا در حالی که تطور رو قبول دارن، اصلا با تطور درگیر نشدن، اما میگن در واقع این تطور به جایی رسونده انسانو که اینجا اصطلاح اگزیستانسیالیست ها میگن وجودش بر ماهیتش تقدم داره. تقدم وجود بر ماهیت توی اگزیستانسیالیست ها یعنی چی؟ این هیچ رفتی به وجود ماهیت خودمون نداره، کلن با این وجود ماهیت دیگه از میشه رفتش داره، ولی لاغت رفت خیلی واضحی نداره. میگه که تمام حیوانات توی سیر تطور، همین در واقع آزادی که قبلا هم گفتیم، توی سیر تطور تمام موجودات نظام طبیعت اینا رو رقم زد. درسته؟ حالا نظام طبیعت یه موجودی تولید کرد که این موجود خودش دیگه خودش رقم میزنه. نظام طبیعت کاری که برای این موجود کرد ایجادش بود، نه ماهیتش. این وجود پیدا کرد، وقتی وجود پیدا کرد حالا خودش معلوم میکنه. یه تو عدد دیگه بگم بالاتر، خود انسان آفرید، انسان که آفرید، خود انسان که دستی میگیره سگ باشه، خوک باشه، فرشته باشه، معلوم شدی ها؟ این هم میخوام بگنم زبان خیلی، یعنی که این موجود آمد تو عالم توی نظام خدا نیورده ها، توی نظام تطوری اومد، اما حالا یه چیز بیشتر داره. اون بیشترش که خودش تنگ تقدیم میکنه برای خودش. این تقدم وجود در ماهیت دیگه برای من این تقدم وجود در ماهیت منشأش گذاشتن، یعنی این وجودش اینجور وجودیه، برای با سایر موجود فرق میکنه، برای خودش میدونه رقم بزنه هویت خودش رو.
زمانی میگه
چی؟
تقدم وجود
در
ماهیت زمانی داره،
اگر ایجاد شد بعد ماهیت نه، فلسفیش نکنی، اصلا مسئله فلسفی نیست، مسئله انسانشناسیه. میگه این موجود چه سنخ وجودیه، حقیقت این موجود چه سنخ وجودیه. میگه حقیقت هر موجودی که میری سراغش ماهیتش مقدم برات میشه. یعنی چی؟ یعنی شما از اول تصمیم میگیری میر بسازی، مگر تو عریض خدا ما تو با خدا مشکل کنی راحت تر میگیم، شما از اول تصمیم میگیری میر بسازی بعد میز میسازی، پس ماهیت این میر قبل از وجودش بود. اصلا توی مبنی فلسفه خدا بیا از این نزدیکش کنه، قره ده فهم کنه فهم که دفعه وجوده، اول تقرر ماهوی پیدا میکنه بعد وجود پیدا میکنه. اما تو انسان از اول معلوم شد این چجور موجودیه؟ تنها چیزی که معلوم شد این است که این میتونه هرچی بشه، برای موجودیت خاصش ماهیتش معلوم نشد. همین حرفی که مولا تزا میگه آقا انسان نوع متوسطه. نوع متوسطه یعنی چی؟ یعنی یه نوعه، اما تو دل این نوع هزاران نوع دیگه هست. یعنی این نوع از کجا در میاد؟ یعنی انسان از اول که بدونه میگه یکی سگ، یکی روز قیامت فردا میره کنار، این فردا که رفت داره یکی سگ شده، یکی مورچه شده، یکی خرس شده، یکی نمیدونم هر چی شد، اینا از روز اول که وارد دنیا اینجوری شدن یا خودش اینو برای خودش رقم زد؟ اینا همینه که ببینید انسان موجودی است که اینجوری است که خودش ماهیت خودش رو رقم میزنه، ماهیت از پیش تعیین شده براش نداریم. حتی درست جواب این مقدارش حالا با تو خیلی حرفش مشکل داره، این حرف قابل تفاهمه دیگه. ما این دست بیشتن البته یه جاش اشکال داره رو میرسن بشت که توی نگاه اسلامی کلی چی؟ حال از زینات قبول نداره اینا
میدونم بعد
دیگه که ما میشه اونا هم هستون نسیه خودشون میدونم مثلا ما قدر میدونم مثلا ما گفتم این مقدار حرف قبول داریم اختیار انسان رو خیلی جدی میدونیم حتی تو قلم زن. بله خب این منشأش تو قایت چیه؟ تو قایت به نظر من دو تا از مکاتب تو این افق دارن تحلیل میکنن. این به نظر من فعلا ریکشون هست کاملا جدی، میتونه همش خبر این کل اشکال داشته باشه. فعلا از تعریف خودم میگم یه دسته قایت رو تو پوچی میبینن، این افق پوچی نمیریز، تحلیل نمیریز به اصلا تحلیل رسید مادی نیست، یعنی این یه سطح تحلیلی بالاتری از سطح تحلیلی سلطه و قدرت.
ولو غلط ها غلط شدم، اما افق تا افق متفکر،
افق ماهوی عقلیه،
یعنی تعقل کرده ده واقعا تو عالم حس. اگر یعنی چون منشأ این درست دیگه، منشأ نبود عالم ماده ما برای قبول کنه، ولی تو عالم ما برای اگه در کار نباشه زندگی توجیه نداره، ما باید چه زندگی میکنیم؟ نیلیس به نظر من یه مدل که قایت دستی میکنه، یه مدل دیگه هم همون تئوری ساخت اشتباهی واقعا من برادر عینه، یعنی داره بررسی میکنه دیگه. ببینید واقعیت ما میسازیم با واقعیت، یک واقعیت حسی خیال تجربی نداره، خیالی نداره، واقعیت انسان که این افقش رفت بالاتر حالا وجود میسازه، از جمله وجودی که میسازه یه شخصی داره میسازه یا داره وجود اجتماعی میسازه، و این وجود اجتماعی یک پدیده عقلیست، اما نه پدیده عقلی معنی عالم عقل، پدیده عقلی یعنی محصول انسان، محصول عقل انسان. این دیگه پدیده حسی مادی نیستش که شما تو فضای حسی خیالی از خارج داری دریافت میکنی، عالم ماده جسم داره از اون داری برداشت میکنی، اما تو اینجا شما توی عالمی وارد شدی واقعیت ایجاد میکنی، اما واقعیت شما واقعیت مهمی عقلیه. این به نظر من دارم میچسبونم به شما، نمیدونم حالا چقدر این حرف باشه، یعنی میخوام هر کس این افق تحلیل بالاتر از افق تحلیل نکته این دیگه، این داره غایت انسانو، کسی که غایت انسان رو تو تکنولوژی میبینه یه سطح تحلیله، کسی که غایت انسان رو تکنولوژی نمیبینه تو ساخت جامعه میبینه، این سطح تحلیلش خیلی رفته بالاتر، ولی که حالا اشکال درار میزاد که اسلامش همینه. معلوم شد منظورم؟ خب ببینید حال نیا کنید این که در همین جون میذارم، حالا ببینید اینا وقت شاید یکی تحلیل اشتباهی چقدر ثمره داره، یعنی خب فقط همه دارم اینجور که اینجور پرندش هم ببندم. یه تو افق اسلامی، تو افق اسلامی ما چه حرفایی داریم؟ ما هر چیزی کسی نداره، ما فعلا باید بگیم حرف پیدا کنیم. تو افق اسلامی ببینید بحثایی که تحت عنوان تو فلسفه ما در مجموع گفتم این افق اسلامی همون جایی داره بحثای علم النفسی میکنه، علم النفس فلسفی ما افق تحلیلش ماهوی عقلیه. بعد مثلا چه منشأ بحثایی مثل این افاده روح در بدن که هم توی منشأ وجود داشته هم توی گلاسدرا وجود داشته، بحث این که حالا این که افاده شد این ترکیبش اتحادی یا انضمامی نفس و بدن، بحث خود مسئله جسمانیت و حدوث بودن، این خیلی مهمه، جسمانیت و حدوث بودن در قبال تطور، این نکته مهمی که من دست فضلستانیم خیلی قاطی کردم. آقا با جسمانیت و حدوث بودن چه فرقه با توی دادیم؟ بله هم فلسفی میگم، اون بلاد تاریخی معلوم فرقش چیه، اون داره از اینجا میرسونه. اما بلاد فلسفی تئوری داد این چی بود؟ میگه انسان ماده شروع میشه، این افق مادیه. مولا صدرم میگه آقا روح از دل جسم در میاد، روح میپذیره. چه روحی میپذیره؟ پس آقا عالم زن منکره؟
فکر کنم خود متصدی به چالش خود من خودم راه حلی دارم.
نه
خیلی یادم میگه استاد اون که بحث می‌کرد خیلی تذویر کار کرده بود، اون چیزی که بعد اول از خودم کرده بود راه خوبیه ولی من دارم نگم، من به نظر هم من خودم میخونم اینجوری حلش کردم برای خودم.
ببینید اشکال همین که من اشکالی که گرفتم این اشکالی بود که میگم ببینید این تحلیل وقتی که حقیقت انسان تو ماده نگاه میکنن، الان که انسان این موجود آخرین سلسله تکامله، آخرین جایگاه متکامل، اینقدر پیش رفته است، همه عناصرش مادی محضه، چون از جز از ماده هیچ دیگه نیومده. اگه مولا صدر قلب جسمانیت رو دوست باشه این مشکل چی رو حل کنه؟ خلقت روح به عنوان امر مجرد در انسان تو مشا حله. مشا میگفتن یه جسم داره میاد بالا کون و فساد، این صورت ها میره بالا، یه روح هم بالا حفاظه میشه که تو تلقی عمومی دینه خیلی سازگاره. بله حالا مولا صدر چی میگه؟ ما چیکار میکنه اینجا؟ اگه نه حل نکنه که مولا صدر نیست، البته این موضوع رو حل نکردم ولی من حلش کردم. من علاقه قاضی میکنم نه، من گفتم فضای مولا صدر حتما همینه، ولی که تصدیق نکرده باشه بشه. خیلی ساده است بابا، مولا صدر تو حرکت جوهری خدا هست یا نیست؟ افاضه‌ای برای حرکت هست یا نه؟ اون بحث حرکت رو ول کرده یا ول نکرده؟ حرکت جوهری رخ میده، محرک میخواد یا نمیخواد؟ حرکت جوهری بی محرکه؟ خب محرک حرکت جوهری میدونی محرک تو بزرگ فضایی محرک الوجود ها، نه محرک المکان، یعنی اعطاء الوجود میکنه دائما، نه اعطاء المکان. میگه دوستان میدن دیگه حرکت تو بزرگ فضایی لحظه به لحظه داره افاضه وجود میشه. خب آقا این جسم دروزه دائما داره افاضه میشه، محل محل افاضه میشه. به این نقطه افاضه اصطلاح میگن روح. میگه ثم خلقنا نطفه علقه، خلقنا العلقه را مزقه، خلقنا المزقه را عظاما، ثم انشأناه، همین را خلقا آخر. اینجور این موایی کاملا معایده میشه.
ترکیب
دیگه مرحله
ترکیب میشه.
از اولش ترکیب بوده، نه از یه مرحله ترکیب میشه. از اول افاضه بوده تمام مراحل.
روح
هم یکی از مراحل افاضه است که خدا با انشأنا و خلق آخر تعبیر کرده ازش. یعنی این روح این نیستش که، یعنی برخلاف این تصور توی اتفاقا مثلا تصور خیلی قوی تر تصور مشاء الله گذاره. تصور مشاء این کائن و فساد داره میره بعد یه چیزی افاضه میشه بهش. البته کائن و فساد هم خدا باز باهو صورت داره صورت افاضه میکنه اونجا هم. درست همینه. این صورت که داره میره صورت جدید میاد واه بستوار داره داره صورت دیگه. این مرحله که واه بستوار صورت روح میده میشه آفایدن روح. منتها توی فضای مشا انگار افاضه صوره تا قبل از روح با افاضه روح دوتا کاره تو مناسبت نه ادامه همون کاره.
من که خرد و خرد و جداست این میشه این نمار منجد رو یعنی اینجوری که شما یه کاسه تجویش میکنید دنزه آنها
انشأنا چی چی را انشأنا خلقا آخر. اگه نگو پس باشو میگه انشأنا هو خلقا آخر نه انشأنا خلقا آخر. اگه اونجور بود باید نگو این آفرین آفریدین سپس یه چی دیگه آفریدین. میگه او را خلق دیگر انشاء کردیم. مثل خلقن نطفت علقتن، خلقن نطفت علقتن یعنی چی؟ یعنی مدل اتفاقا مدل مشا یا مدل ملتزا یعنی خلع و لفظ مندل مشه خلع و لفظ بود دیگه. این صورت کنده میشه صورت بعدی میاد یعنی همین صورت و لفظ بعد لفظ همین صورت رو صورت علقه هم برش گذاشتیم، همین صورت رو صورت مزدر هم برش گذاشتیم، همین صورت رو خلقن آخرش هم کردیم. این حالا رو من گفتم فکر کنم مولا سعدی یه گفته گفته گفت نمای مولا سعدی بود قبلا مولا سعدی خودم خودم حل کردیدم حالا نمیدونم مولا سعدی گفت یعنی ولی خود با خدا بدام دنده برای مولا سعدی مونتا ببینید حالا مثلا این بود ما جسمی وجود بحث مهمیه بعد تعلیم داشته باشیم که بعد تعلیم ماهوی انسان اینو به کار بگیریم دیگه چه از بحثایی توی بحث چیز بحث غایت بحث معاد روحانی در درجه اول و بعدش بحث معاد جسمانی یعنی شاید تحلیل میکنه از حقیقت انسان. ببینید نکته مهمه تفاوت افق عقلی ماهوی با افق شعوری تجربی یعنی شما اینجا با انسان به عنوان موجود خاص سر و کار داری چه افق شعوری بودی با انسان کل سر و کار داری با انسانی که خلیفت الله علیه دینی با انسانی که این انسان نزول کنه عالم نزول کرده صعود کنه عالم صعود کرده قصد نزول و صعود یعنی عالم میشه ذیل انسان عالم کبیر اون تعبیر دارن دیگه عالم صغیر و عالم کبیر انسان عالم کبیره جهان عالم صغیره تو اینجا نه بلکته انسان جهان عالم کبیره انسان عالم صغیره معلومه یه حرف که میدارن یا نه این چه معلوم نیست چی بگم دارم این حالش خوبه چی؟ ببینید این حالا الان شاید این طرف رو بگم اون یکی هم معلوم بشه توی اینجا شما با انسانی که میشناسید همین طلاقی که ما همون داریم انسان به انسان مقدومانی داره یا نه داره چه شاید کنی؟ داره کل حالت داره که داره انسان شاید کنی انسان ماجدبانی هم داره بعدش این روشه بحث هایی در باره افق تحلیل انسان تو ماهیت انسان این داره این ماهیت خاص این نوع خاص ولی نوع خیلی داخل خودش گسترده است اما خود یه نوعی در قبال نوعی مثلا ایوان در قبال نوعی به اسم مثلا نبات این حال نبات هم جنس هم دیگه در مقابل مثلا درخت پرتقال در مقابل الاغ یه نوع اینم یه نوع دیگه ما داریم در روی این ماهیت بحث کنیم ولی بحث عقلی بحثی که تو عمق حقیقت این نقاط شناسایی کنه اما تو افق موجودیت خاص اما من دیگه چی یادش کردم تو اینجا قایت بس خود بحث حرکت جوهری توی بحث قایت اینا عناصری که ما این فهم استفاده کنیم یاد بشه اما اگر از این تو افق شعوری وجودی تو ببینید اینجا که ما تعریف کنید منشأ انسان میگید آه حقیقت محمدی است که همون صادر اول در این فلسفه. ببین دیگه این انسانه با این انسان فرق کرده، درسته؟ یا شما میگه انسان که میگم منظورم اون حقیقت محمدی است که حقیقت مقام خلافت اللهیه، که تو فلسفه که صادر اول یا فیضمون بسه یا هر چی که با اختلافه که درمتی بشه، اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله که هم عقل، اول ما خلق الله، اول ما خلق الله نوری. میگه انسان یعنی اینا، نه انسان یعنی این آدم خاص، حضرت آدم. حضرت آدم بود از دو تفسیر بشه ازش دیگه، ما ها قالا تفسیر رایی دیگه، اون هم تفسیر فلسفه که یک موجودیت خاص ها یه درمان دیگه میشه کنش دیگه. حالا فعلا اینجا باید نشه خیلی دیگه پیشده میشه که این محسیس که ما حالا تو ارسال الله داریم انسان قبل دنیا، این انسان قبل دنیا علامه در واقع این انسانه، نه انسانی که قبل از دنیا، یعنی همین که علامه عالم زرش کم رنگه، یعنی بحثش رو خیلی باز نکرده. شاید عالم زر همین خوبه، یعنی من بلدن بحث عالم زر یه باشو توی رو تحریف میکنی، یه با عالم زر رو توی رو تحریف کرد خود فرزادی ماهوی. عالم زر وقتی به تکسرات اشیا عالم زر تکسر میکنی، آقا من تصمیمی گرفتم که اومدم اینجا اینجورم، یه بحثی عالم زر اینه، یه جور بحث تو عالم زره. یه بوده که اصل عالم زر سال انشاءالله سال انشاء قبل از دنیا علامه رو بخونیم اصلا وارد دعوای ماها نمیشه. تو عالم زر یعنی ما هم با هم دعوا داشتیم دیگه، میدونید که یعنی اختلاف داشتیم، مؤمنین یه طرف بودن، کافرین یه طرف بودن، همدیگر میشتاختن. اصلا الله توی بحث انسان قبل از دنیا اصلا وارد این بحث نمیشه. یه حدی از عالم زر رو مثلا میکنه که اصل تقدم همین بود معنی حقیقت محمدی ایناست که حالا فقط حقیقت محمدی هم نیست، یعنی تکثرید اما هنوز به این تکثر ماهومی نرسیده لاغه، یعنی کل عالم هم اونجا داره نشهد میگه، خود هم از آدم میگه، بهترین حضرت خود از آدم، آفرینش از آدم، آفرینش از آدم و از آدم میگه فوقه تحجیم میکنه، نه تو فوقه آدمی که یه اشارات چیزی میکنن دیگه که بعدم افراد دوچار اشتباهات بزرگ میشدن. این تعابیر علامه اینا در حالی از علامت مولا تعالی کیه که آقا این آدمی که توی خلیفه الله بود آدم نوع بود یا فرد آدم بود؟ نوع آدم بود یا فرد آدم بود اون کار رو کرد؟ ما چون تصوری که نوع یه کاری بکنه نداریم، همین که خب یه فرد بود دیگه. اما اومد اگه این نوع انسانی باشه این آدم بنده و شما مثل یا نیستی؟ اما معلومه، یعنی آیا بنده و شما نبودی بود یا بودیم؟ این حال این فرقی که علامه خیلی با ظرافت از این رد میشه به در واقع بحث علامه رو بخونید، داره بحث انسان رو میکنه تو حد آدم، نه بحث شخصی به اسم آدم که همسرش هواست. همین چی میخوام بگم؟ این میخوام این دوتاش هم هر جور درست ها اینا بگیرم بحثا با هم منافات هم نداره، این اشتباه نکنیدم بگیم دو افق بحث. آقا من الان حسی هستم یعنی سر من میبینید یا نه؟ حالا من دارم این بحثا میکنم معنی نیست که بحث حسی خیالی تعطیل، اصلا اگه رو یا جس داری یا روح داری چی؟ اگه من روح دارم جس ندارم، اگه جس دارم روح ندارم، حقا معلومه. این از اشتباهی که تو فضا غریب به شدت مبتلا میشن تو جای ما رو من زیاد میدم، یعنی وقتی کسی میگه در روح بحث میکنه میگه اینا ایدئالیستن، ماده رو منکرن، حقا معلومه. این ها اینا رو تو بحث من هم همین جور هست، وقتی که این آدم تو این افق هیچ نفعی نیست که فقط آدم توی افق و توی افق نیست، حالی هست آدم در مقابل حوا که زن و شوهر بودن و بعدم مثلا 12000 سال قبل یا 11000 سال قبل روی کره زمین زندگی میکردن و الان قبرش هم که در حد علیه، این همچی کسی وجود نداره. این نمیخوام بگم ها، منظور من شد دیگه. خب
قایت
چه قایت؟ مسئله شده که این قایته تحقق خلیفت اللهیه، اون مقام خلیفت اللهی که در الان محقق بشه، که خلیفت اللهی همه که مثل واسطه ایست می تحقق مقام به صادق فیض، تحقق اون دوال چیزو یعنی مقام کلیدواژه هایی که اگه اتخاذ دارید اینا چیز کاره هست بدون اگه این بحث رو توی رو بخاری کنه این کلیدواژه رو درست کنن، مثلا جنت لوا یه با شما مثلا اینجا بخواهیم تو قایت بحث کنید، جنت افراد، جنت نورقصور، یه جنت دیمون نورقصور اینا، یه جنت هم جنت لوا، این جنتی از خونی جنتی نمیدونم بحث
چی باید داشت کنم دیگه.
آهان ولایت، اصلا خود بحث ولایت بر عالم، ولایت تکوینی، بحث ربوبیت بر عالم که این مقام مقام رسیدنیه، هم خلیفت الله دیگه. ببینید وجودی رو به یه اصطلاح هستم تو کلمش موندم، الان این اصطلاح خیلی رهزن میتونه باشه، من وجود و ماهیت در واقع خود نمیخوام بگم، میخوام بگم یه افقیه دیگه، افق ماهیت انسان. وقتی ما میگیم ماهیت، ماهیت مثال الکثرته، من یاد کلمه استفاده کردم، وقتی ماهیت انسان از غیر انسان جدا میکنیم، اما تو افق وجود، افق وجود مثال وحدته، تو افق وجود دیگه انسان از غیر انسان جدا میشه. منظورم از وجودی این کلمه این تعبیرشه، وگرنه به لحاظ فلسفی اصالت وجودی ها خیلی مسئله کردن، منظورم اون اصالت در اون اصالت باید نیستا، اما یه افقش که تو این افق شما ببین وقتی گفتید حقیقت محمدی، حقیقت محمدی 14 تا سه یکیه، ما 14 محصول داریم که این بحث نده، این 14 محصول قله عالمه که اینا شیه مسلمات ماست دیگه. حالا حقیقت محمدی یکی دیگه 14 تا، اون حقیقت محمدی یعنی شخص از محمد صلی الله علیه و سلم، به قاطعیت میگیم نه، حقیقت محمدی یکیه، تو مقام حقیقت محمدی هیچ تکثری نیست، کلهم نور واحد تو مرتبه، اما میان تنزل پیدا میکنن، تنزل پیدا میکنن به عالم دنیا که میزن 14 تا میشن، بلکه نه عالم دنیا اول قبل از دنیا نه 14 تا شدن، به عالم دنیا اون نرسیدن. وقتی شما اینا رو با 14 تا نفر سر و کار داری، افق شما تعیین ماهویه، وقتی با یه حقیقت محمدی سر و کار داری تو عالم که شما هم میتونید با حقیقت محمدی یکی بشی، خلیفۃ الله دیگه، اون شب افق وجودی که کل عالم به این حقیقت محمدی وابسته است، نه فقط یه عده خاص، هیچ مرزی اونجا بین حضرت علی از زهرا و پیامبر وجود نداره. اون های اون اسم یه کتاب افق وجودی، اسم کتاب کلمش گفتم این دو تا کلمش یه مقدار واضحه، اما یکی رو مونم چی بذارم، هم شهودیش گیر داره هم وجودیش گیر داره. فعلا من گفتم بخوام نزدیکترین کلمه به منظور من این کلمه است، اما این وجودی من ذهن شما میسه اثر از وجود و مدل های تایید با اثر از وجود، نه خیلی از این تایید ماهوی ما تایید فقط اثر از وجود. یکی از نکته ای که یادم رفت بگم، میخواستم بگم یادم ننوشتم، شما الان یادداشت کنم تو صحبت کردم یادم افتاد، آها چرا نوشتم بابا مفصل نوشتم یادم رفت. ببینید توی یه یادداشت مفصل این ور داشتم، ببینید توی افق اسلامی که علم نفس فلسفی توی بحث عقل ماهوی از بحثای کسی که خیلی بحث کرده متحریه که اومده اینا رو کشونده تو بحثی که ما بخواییم استفاده کنیم ازش، یعنی اینا رو هنوز بودم هنوز خیلی تیتراییست که با بحثی ما هنوز فاصلش خیلی زیاده، درسته یعنی هنوز به جامعه نرسیدیم، ما به تحلیل اجتماعی و تواقع اجتماعی نرسیدیم دیگه، به فاکتام کلید واژه، اما این متحریه چند جا اینا آورده رسونده، اما افق تحلیل شهید تحریه حواظم باشه افق ما عقل ما حبیشه، یعنی هنوز این بحث رو من لاقل ندیدم که به افق حس خیالی هم بگشوندش که به تحلیل خیلی کاربردی هم دیگه پیادش کنه. اما یه کجا حالا من اینو بگم بعد یادم بیاد این شهود وجودی مونده، این نقطه پیش مونده مثلا این در بیادم بحث اینجا تو من شهر اینا گفتم وجود و امانیت مقدم میگن، اما آخرش تطور گرام یا آخرش فطرت قائل نیستم، ما اینجا کلمه رو نوشتم اینجا یادش خانم چیز در فطری بعد یادم رو بگم یک کمی من این نقطه رو توضیح میدم، در واقع اگر پایین نمونه رو بکشید ادامه همون اسلامیه باید بحث رو باز کنید. ببینید شهید و تحریر من از بحثش اینو خودم در آوردم، نمیخوام او اینجوری بحث کرده، من خواهم میگم که اگه کسی بخواد افق عقلی ماهوی در واقع انسان، منظورت عقلی ماهوی چی شد؟ یعنی انسان به عنوان یک موجودیتی غیر از سایر موجودیت ها، اون معنی که غالبا ما میشناسیم افق عرفانی، من هنوز حقیقت نمیدونم چی، این مدار میخونم و بلی هنوز نخوندم اون جایی که خیلی سخت، حالا این میتونم بحث علاوه هاش اینجاست، ولی افق ماهوی یه مقدار به ما ملموس تره، در واقع انسانی که بهشت میره جهنم میره مؤاخذه میشه، این اینا یه انسان رو داریم میگیم دیگه. خب این افق رو شهید مطهری اومده من از هم از دارم ولی حرفایشونه ولی هم من دستانی چمال من، یعنی نگاه شما تحلیل میکنی انسان رو از حیث امور ذاتی و عرضی، البته یه یادداشت کردم اینجوری یادداشت کردم اون تا هنوز برای خودم معلوم نیست که من این تحلیل که بخوام بگم قبل از این بگم، یعنی اول بگم فرد جامعه، این هم بحث فرد هم بحث جامعه بحث افق تحلیل چیزه، عقل ماهوی. البته ما اگه برسیم تو رسانه انسان قبل از دنیا، میگم اونجا علامه چجوری میخواد جامعه رو تو این افق بیاره بحث کنه که شاهکار خیلی عجیبی است. بر همین انسان بعد از دنیا تقریبا فهمیدنی نیست، یعنی خیلی، چون داره این جامعه رو میکشه رو تو این افق تحلیل میکنه، بیچاره میشه آدم خود فهمش. اما حالا ما فعلا توی افق خودمون که میفهمیم، ما میگیم جامعه یعنی بشر همین دیگه. همین اون افق گفتن شب قیامت فقط مال انسان، مال کل عالمه. تفاوت این دو تا نگاه تو اینجا معلوم میشه. ما غالبا قیامتی که ما میشناسیم مال انسانه، درسته؟ انسان تو قیامت هم رفتش به که به حساب کتابه، حساب کتاب مال انسانه. بعد از بوش و شرط چی میشه؟ کلون الیه راجعون چی میشه؟ یه ظاهرن یه افق دیگه تو قیامت قابل تره که همین انسان ها، اما همین انسان توی افق دیگه داره رفتار میکنه که میشه افق وجودی که علاوه به نظر من اونگاه که من میفهمم ولی خیلی نیفهمم این دور تکیزم، اما به نظر من در که من میفهمم علاوه داره توی این افق به سال انسان بعد در دنیاش نمیشه. اما حالا توی این افق فطری گفتم یه فرد جامعه است، من هنوز توی تصویر خودم هی یه بار اینو میذارم مقصد اینو دو تا میکنن یه بار اونگاه میذارم فعلا ها میذار اینجوری بریم انسان بگیم ذاتی و عرضی داره. تو ذاتیش یه انسان ماهوی یه ذاتی مختص داره، یه ذاتی مشترک. اونوری بمیستم چون تخصیم هم خوب داره یه مشترک هم کچیک باشه برای اینجا باشه مختصر هم. ببینید شما تغییری که شیطه به جای این حی متعلق ها، حی فصل جنس دیگه، ذاتی مختص مشترک منظورم جنس و فصله. آقای جوادی حالا من تو یادم چه حی متعلق چی شده جنس و فصلش، حالا بکرم این آقای متحری این مدل حیوان ناطق رو یه تغییر خیلی قطعی داده تو کتاب فطرتش. ما جنس انسان حیوان دونستیم، فصلش رو ناطق میدونیم که البته رایج فلسفی، درسته؟ آقای متحری چی کار میکنه؟ میاد سه تا عنصر باز میکنه. یه عنصر میگه طبیعت، یه عنصر میگه غریزه، یه عنصر میگه فطرت. در واقع طبیعت همون ویژگی نباته، غریزه ویژگی حیوانه، حیوان معنی جنس دارم میگم نه حیوان معنی نوع، تو انسان هم هست. فطرت ویژگی انسانه. پس اگر شما بخوای انسان شناسی بکنی عمده تلاش داده سراغ فطرت و بعد نسبت اونا با این که اون بحث چیزه انا اینجا فکر کنم یاد داشتم نیورم. البته اومد توی این حوزه غریزه رکن غرایز دو تاست، شهوت غضب، جذب دفع، درسته؟ میگه انسان شهوت و غضب و عقل، اون عقله توی اینجا میشه همون فطرته. حالا شما اگه بخواید انسان شناسی کنید بعد نسبت اینا رو با هم درست تشخیص بدید، جایگاه اینا تو انسان تشخیص بدید، بس حالا چی مختصه من فعلا نشه بهتر بس فرصت فعلا پاکش کنید. من این تفسیر از خودم دارم دیگه، اینجا بس خیلی من دارم دیگه، البته از همون فطرت گرفتم که من فطرت یه بوده کاره میگم این که گاهی وقتا به اینجا میگم فطرت، اما گاهی وقتا به مرحله بعدی میگم این امر مختصش. گاهی وقتا خواستیم این کلمات فلسفی استفاده کنیم مونیم چی بگیم؟ گفتیم لنفسه لغیره، اما روی کلمه لنفسه و لغیرهش خیلی استفاده نمی کنم، دنبال معادل میگردم چون معادل پیدا نکردم تقسیم دوگانه رو بگم، گفتم لنفسه لغیره. لنفسه شو میدارم فطرت، لغیرهش رو من گوشتم اختیار. ببینید یه بار ما داریم فطرت که میگیم اساسا توجه ما متوجه ذات انسان است، با دیگری کار نداریم، درسته؟ از این فطریات انسان چیه؟ اینو داریم میگیم. اما تو انسان یه حیثیتی داره که همون حیثیتی اینا گفتن متفاوتش کرده بویز برای ماهیت مقدمی که متعقیم اتفاقا زیاد تو کتاب انسان در قرآن و انسانی ما زیاد سراغی بیره که به تفاوت انسان در بینش ها و فطریات بینشی و گرایشی و گرایش هم میدنید سراغ اراده که حتی با گرایش هم میدنید متفاوت میشه. گرایش هست شما تو فطرت دیگه بذارید، میگم من میل به جاودانگی دارم، میل به فلان دارم، این هنوز یه چیزیست توی من. اما اختیار یعنی چی؟ یعنی حالا من اصلا مفهوم اختیار تا چیزی در مقابل شما نباشه پیدا نمیشه مفهومش. ببین شما خودت تو عالم تک باشی میل به جاودانگی معنیش قابل فهمه، درسته؟ شمایی میل به جاودانگی هم داری، نیاز نیست به کسی دیگه بحث کنی. شمایی میل به حقیقت داری ولی حقیقت خودت رو خوب بشناسی، یعنی لزوما ناظر به غیر نیست. اما مفهوم اختیار اگر غیری از شما نباشه اختیار معنا نداره در قبال شما. برای من گفتم مفهوم مختص لغیر است و این ویژگی خاص انسان اختیار نه میل. این که توی ایوان از غریزه است که میل شهوت جذب در دویون میل داره شهوت داره. اما اونی که اینجا میشه در واقع استقلال اگه بخواهم بگیم میشه عقل عملی. اون اگه این گفت عقل عملی شد سر بتونیم بگیم عقل نظری مثلا اتو همین فلسفه بخواهیم استفادهش کنیم. خب چی؟ وقت هم شد سه چهار دقیقه حالا که شما که دیر اومدی حالا بقیه بگم وقت هم شد یه حرفی شما ده دقیقه لاغت شما بشی بقیه خواستم برم حالا من حداقل این چارچوب رو تمامش بکنم. خب من اینو ببینید، حالا ما انسان رو بشستیم یه ویژگی ذاتیه یه ویژگی عرضیه. این فقط شنگزه رفت سراغه این دیگه این فیلسوفان هایش کدوم من لاغت چیز پیدا نکردم کجا رفت سراغش تو همون چند تا کتاب مقدمه بر جامعه توحیدیش بر جامعه اسلامی تو انسان و ایمان و انسان در قرآن عمده اینه که من دارم این دو تا کتاب یادداشت کردم که شروع کنه تفاوت های انسان و حیوان رو توضیح دادن. بعد میگه که حواستون باشه یه ویژگی انسان داره که اینا من میگم عرضیه که حالا اینو الان فقط تیترشو میسم وارد بحث انسان که دنیا شدیم این تیتر رو من باید توضیح بدم. میگه اساسا الان میگه استکمال انسان بلوغ عوارضشه عوارض بساز این توضیحشو بذاری تو انسان به دنیا میگم. یعنی اساسا انسان با امور بیرون از خودش گرهی خورده با امور عرضی که این عرضی رو باید بهش نسبت ادا کنه. شاید تری این علاوه کتا بخش کاملا سنگینش میکنه شاید تری بگم واسه باشه انسان محدودیت داره محدودیت های انسان بعد دستبندی کرده انواع محدودیت ها محدودیت های تکوینی محدودیت های اعتباری محدودیت تکوینی سه تا مثال میاره وراثت و نجات در واقع محیط طبیعی یعنی جغرافیایی و زمان محدودیت اعتباری هم در واقع جامعه است این محیط اجتماعی. ببینید اینها توی فطرت ما نیست هیچ کدومش جزء عناصر ذاتی ما نیست اما ماها رو با هم متفاوت میکنه، درسته؟ و تفاوت انسان ها به این عناصرشون نه به اون عنصرشون این دوباره کلید مهمه تو حل مسئله بعدی. یعنی اینکه شما این گفت برگفتید باید توجه کنید انسان یه موجودی است که امور عرضی داره و این عرضیات هم که دارن انسان رو متفاوت میکنه اما این عرضیات بودن اینا برای انسان ذاتیه. مثل این چی؟ مثلا شما میگه آجون سفیدی برای مثلا کاغذ عرضیه اما خود رنگ برای کاغذ ذاتیه. معلومه منظورم دیگه یا میگه این چی؟ این یکی اینا همش عرضی هست اما این که انسان عرض دارد و اصلا هویتش با لحوق این عوارض بهش رخ میده این ذاتی انسانه. برای این توی انسان شناسی ماهوی ما تو ذات انسان ما اینا جدی بگیریم ولو که اینا هر کدومش عرضه میشه. یعنی این که انسان زمانمند باشه ذاتیشه تو دنیا اما در این حال این که حالا اما همین زمانمندی موجه میشه من با شما دعوت بشم من یه زمان بذاری بیارم شما زمان دیگه. این که انسان تابعه یعنی تو محیط جغرافی مکانمند باشه ذاتیشه اما این مکانمندی همین ذاتیه موجب تفاوت ها میشه. معنی شد انظورم؟ این همش که اون افقهای ماهویست که شنگتری به نظرم باز کرده تو بحثا فوق العاده کاربردی میکنه بحث ما رو. خب این از این حالا شدم گفت وقتی من تمام شد الان ساعت جلو از ساعت من لاغل دو دقیقه جلوتره بطور من چون این بحث پرونده شو بخوام ببندن دیگه جلسه بعد نمید سراغ داد. اصلا این که دومشو نگفتم من آسی ما چی رو بگیم تفاوت ها رو بگیم راه رو بگیم این تفاوت ها دست بندی کنیم غریب ها دست بندی کنیم این رو بگیم چی رو جلسی بازی این رو بگیم بله بس این شما هم که به شدت متمایلی که زود تحصیل کنیم کلاس شد بله. خب از حالا این نکته که فقط یک مختصر بگم این فطرت رو هم بینشی شنگتری میگه هم گرایشی، یعنی گرایش ها غیر اختیارها. این نکته از کتاب شنگتری همون دوتا کتاب گفتم دو گونه بحث میشه. یه بار میگه تفاوت انسان و حیوان در بینش ها و گرایش هاست، این عربیت رایج فلسفه ما هم هست، یعنی فقط میره سراغ عنصر پدر. دیگه میگه نه، این تفاوت انسان یه جایی که وارد بحث میشه میگه انسان ها تفاوتشون به این هست که بینش ها و گرایش ها و اختیار و عنصر اختیار غیر از بینش و گرایشه. گرایش یک عنصر فطریه یا عرضی، فرق نمیکنه اینجا، یعنی عنصر فی نفس است، اختیار یه عنصر ناظر و غیره که اختیار داشتن یه ویژگی خاص انسان که اختیار همین که در وقت آقا همه یه تقدر رو میدار ماهیت رقم میزنی. چی؟ آره اختیاری با خودش رقم میزنه که کدوم از این عوارض ملحق به ذاتش بشه. خب این لبوغه عوارض به ذات چه ماهیتی برای خودش رقم میزنه که این ویژگی خاص انسان هست. خب الان ما این صحبت که کردم گفتم این اختیار این لغیره رو بمیسیم مثلا ناظر به خودش، ناظر به دامنه انسانی. خب باش، السلام علیکم و رحمت الله. پس ما